آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کمیسر حقوق بشر سازمان ملل گفت وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر شده است. آیت الله یوسف ثانی در فتوایی گفت معترضین به انتخابات قطعا محارب نیستند. گزارش ها حاکی است که خانواده و عده‌ای از همکاران جعفر پناهی آزاد شدند، اما خود او همچنان در زندان است. سلام، ما از رادیو فردا بر شما از هر جایی که صدای ما رو میشنوید در پنجشنبه شب 13 اسفند ماه مثل همیشه ساعت 7 شب به وقت ایران مجله شامگاهی رادیو فردا رو باز میکنیم و با همراهی شما در طول یک ساعت آینده ورق میزنیم و میشنویم اون چی رو که همکارانم برای این مدت تهیه کردن. آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه بچه‌هایی که برای برنامه‌های امشب تلاش کردن برای معرفی و ارائه گزارش‌ها، تحلیل‌ها، مصاحبه‌ها اینجا خواهم بود. ولی برنامه‌های مجله شامگاهی این پنجشنبه رو هم با مرور خبرها شروع می‌کنیم. با نیوشا بقراتی که توی استودیو و آماده برای خوندن خبرهای امشب. نیوشا؟
با سلام به شما شنوندگان خوب رادیو فردا. ناوی پیلای کمیسر حقوق بشر سازمان ملل امروز در ادامه نشست شورای حقوق بشر در ژنو گفت وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر می شود و او به شدت از این وضع نگران است. خانم پیلای که گزارش وضعیت حقوق بشر در سال 2009 میلادی را به این شورا ارائه می داد، در ادامه به سرکوبی معترضان به انتخابات ریاست جمهوری در ایران اشاره کرد. در خبری دیگر، آیت الله یوسف ثانی امروز در فتوایی در پاسخ به اینکه معنای محاربه چیست گفته است هر گروه و جمعیتی که در برابر یک حکومت مشروع و قانونی به گفته او و برای ایجاد رعب و وحشت و ناامنی در جامعه و سلب آزادی‌های مردم به وسیله سلاح اقدام کند، افرادی از آن جمعیت که سلاح به دست گرفتند محاربند. او افزود هرگاه جمعیتی متشکل به اعمال و رفتار حکومت اعتراض داشته باشند و آن را اعلام کنند، معترضین قطعا نه تنها محارب نیستند و عمل آنها دفاع از حقوق خودشان است، بلکه اعتراضشان جایز و در برخی از مراحل واجب است. پایان نقل قول. به گزارش سایت‌های اینترنتی، خانواده و عده‌ای از همکاران جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی، آزاد شدند، اما خود آقای پناهی و محمد رسولوف همکارش همچنان در زندان اوینند. ماموران امنیتی نیمه شب دوشنبه به خانه جعفر پناهی رفته و او را همراه همسر، دختر و عده‌ای از مهمانانش بازداشت کردند. پناه پناهی، فرزند جعفر پناهی، به سایت کلمه گفته است که پدر و سایر اعضای خانواده و میهمانان پدرش در حین فیلمبرداری فیلمی که مجوز داشته بازداشت شدند و میهمانان همگی عوامل فیلمبرداری و تدارکات فیلم بودند. آیت الله خامنه ای امروز در جمع مسئولان جمهوری اسلامی و برخی سفرای کشورهای اسلامی در تهران بار دیگر اسرائیل را نقل قول قده سرطانی غاصب خواند و گفت که کشورهای اسلامی باید به گفته او با وحدت با یکدیگر با اسرائیل و حامیانش مقابله کنند. آقای خامنه ای گفت دفاع از منافع فلسطین واجب شرعی است. او آمریکا و اسرائیل را متهم کرد که میکوشند در جهان اسلام تفرقه بیاندازند. و در خبر آخر، اینکه جورج میچل نماینده ویژه آمریکا در امور صلح خاورمیانه اوایل هفته آینده به منطقه میرود تا در امور آغاز مذاکرات غیر مستقیم صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها گفتگو کند. آزاده
نیوشا بقراتی مروری داشت بر خبرهای امشب رادیو فردا. اما در ادامه مجله شامگاهی پنج شنبه رادیو فردا چه برنامه‌هایی پخش خواهد شد؟ نقش روسیه و چین در تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، این بار بانکداری، کشتیرانی و بیمه ایران. گفتگوی چند کارشناس را در رادیو فردا خواهید شنید. ادامه بازداشت‌ها و آزادی‌های مختلف با وثیقه‌های سنگین. گفتگوی خواهید شنید در این مورد. صدور حکم اعدام برای محمد ولیان، دانشجوی 20 ساله دانشگاه دامغان، واکنش برخی مراجع را به وجود آورده. آیت الله محقق داماد به دفاتر مراجع می رود و موضع‌گیری آنها را می خواهد. شیرین عبادی هم درخواست تحریم بیشتر ایران را دارد، ولی می گوید غرب مراقب پیامدهای این تشدید باشد. گزارش خواهیم داشت. همه اینها در کنار گزارش ورزشی رادیو فردا، در کنار صدای شما روی پیغامگیر ما و مجله نگاه تازه در بخش دوم مجله شامگاهی مثل همه پنج شنبه ها. با ما بمونید که ما با شما همراهیم. گزارش خبرگزاری های مختلف در حال حاضر پیشنویس قطعنامه دور چهارم تحریم های ایران از طرف سازمان ملل به روسیه و چین هم داده شده تا نظرشون رو اعلام کنند. هدف اصلی این تحریم ها بانکداری، کشتیرانی و بیمه ایران توصیف شده. پیشتر هم اعلام شده بود که هدف اصلی تحریم های تازه علیه تهران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود که طیف وسیعی از فعالیت های تجاری در ایران را در اختیار دارد. شهران طبری در گفتگو با سه کارشناس مسائل هسته ایران درباره موضع احتمالی روسیه و چین گفتگو کرده است.
دیپلمات‌های غربی ابراز امیدواری می‌کنند که کشورهای 5 به علاوه 1 یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین بتوانند در مورد پیشنویس قطعنامه‌ای که برای تحریم ایران تهیه می‌کنند به توافق برسند. اما کارشناسان مسائل ایران بعید می‌دانند که دو کشور روسیه و چین به همان شدتی که کشورهای دیگر می‌خواهند با این تحریم‌ها موافقت کنند. اندی اوپنهایمر، کارشناس مسائل هسته‌ای و روابط بین‌الملل در بریتانیا، به رادیو فردا می‌گوید:
Well, there's so much involved here with energy that I think that Russia and China will probably continue to resist very severe sanctions.
من فکر می‌کنم در این ارتباط نیاز به انرژی و مسائل مربوط به آن به قدری شدید است که احتمالاً روسیه و چین با تشدید تحریم‌ها موافقت نخواهند کرد. با این حال ممکن است هر دوی آنها در مرحله نهایی رأی ممتنع دهند و یا حتی اگر تحریم‌ها خیلی شدید نباشد به آن رأی مثبت دهند. اما نکته مهم آن است که هرچه تحریم‌ها ملایم‌تر باشد تأثیر آن نیز کمتر خواهد بود تا جایی که ممکن است اصلاً بی اهمیت شود. دکتر علی گرامایه استاد روابط بین‌الملل و کارشناس مسائل روسیه و منطقه یوراسیا معتقد است اگر ایران به خواستهای سازمان انرژی هسته‌ای گردن ننهد روسیه با تحریم‌ها موافقت خواهد کرد.
روسیه گفته است که با تحریم در صورت استنکاف ایران از همکاری با آژانس مزایقه نداره، ولی مجازات ها باید طوری باشه که فشار غیرعادی بر اقتصاد ایران و بر مردم ایران تحمیل نکنه، و این رو میشود تفسیر کرد به این که روسیه در حد متعارف، یعنی همین ادامه دادن به تحریم بعضی از سازمان ها و همینطور اشخاص موثر در ایران حرفی نداره، چنان که در گذشته رفتار کرده.
دکتر امانوئل اوتولنگه، کارشناس مسائل هسته‌ای ایران و نویسنده کتابی در این باب که اکنون کارشناس ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی است، میگوید چین و روسیه با افزایش تعداد افرادی که سفر و فعالیت‌های مالیشان در خارج از ایران تحریم شود موافقت خواهند کرد و همچنین با تحریم کسانی که برای خرید وسایل مربوط به مسائل هسته‌ای سفر می‌کنند. اما
But I am not too optimistic that given China's position, the Security Council will also introduce.
اما من خیلی خوشبین نیستم که با توجه به شرایط چین، این کشور با تحریم بخش انرژی یعنی نفت و گاز و همچنین کشتیرانی، بیمه و موارد مشابه دیگر موافقت کند. اینها مسائلی است که درباره آنها بحث شده. به علاوه تصمیم چین بستگی به گزارش سازمان انرژی اتمی نیز دارد که این بار در مورد ایران بسیار منفی است. دکتر اوتولنگی می‌افزاید:
What comes out of the IAEA this week also may move China further on the road to support.
گزارش این هفته سازمان انرژی هسته‌ای می‌تواند تأثیر عمده‌ای بر تصمیم چین داشته باشد. با این حال باید گفت چین کماکان با تحریم‌های خیلی شدید به خصوص در زمینه بنزین و گازوئیل موافقت نخواهد کرد. یکی از مسائلی که فعالان حقوق بشر در مورد تحریم‌ها به کرات بر آن تاکید داشتند و به کشورهای غربی توصیه کردند این است که فروش وسایلی را که دولت ایران از آنها برای سرکوب و سانسور استفاده می‌کند تحریم کنید و از تحریم کالاها و صنایعی که به مردم صدمه می‌زند خودداری کنید. به گزارش رویتر این پیشنهاد را فرانسه مطرح کرده است، اما سایر کشورها می‌گویند روسیه و چین با آن مخالفت خواهند کرد. دکتر علی گرامایه معتقد است این موارد در پیشنویس قطعنامه کنونی مطرح نخواهد شد.
گنجوندن این مسئله در قطعنامه ها یک حالت نمایشی داره. ثانیاً این وسایل رو به هر حال اگه ایران نتونه به طور آشکار تهیه بکنه از بازارهایی که در دنیا کم نیستن میتونه با پرداخت مبلغی بیشتری اینا رو تهیه بکنه، همونطوری که خیلی از کشورها در موارد تحریم این نوع وسایل از دسترسی به اونها عملا محروم نشدند.
دکتر گرامایه معتقد است در حال حاضر مسئله عمده مورد اختلاف تحریم بنزین و مسائل مربوط به صنایع انرژی در ایران است.
الان بیشتر مسئله در مورد تحریم انرژی ایران دور میزنه و عمدتاً فروش بنزین به ایران که البته روسیه در این جریان زیاد ذی‌نفع نیست و چین ذی‌نفع است. و اما اینکه چین و روسیه یک روش یکسانی رو پیش خواهند گرفت، من فکر میکنم که روسیه فعلا داره بعد از سفر آقای مدودوف به فرانسه از خودش یک انعطاف بیشتری نسبت به این قطعنامه های تحریم نشون میده. و اما در مورد چین میتونم بگم که چین در عین اینکه سعی میکنه که از فشارهای تحریمی بر ایران جلوگیری بکنه، در این حال سعی خواهد کرد که منزوی نباشه در میان کشورهای عضو شورای امنیت و نگاه میکنه که ببینه روسیه چه روشی رو اتخاذ خواهد کرد و به احتمال زیاد با روش روسیه همراهی و همکاری خواهد کرد. و در مرحله نهایی باز هم من فکر نمیکنم که چین از حق وتوی خودش برای جلوگیری از تحریم‌های ایران استفاده بکنه، شاید رأی ممتنع بده یا در رأی دادن شرکت نکنه و به این ترتیب هم ایران رو تا حدی راضی نگه داره و همین که به هر حال در میان جامعه کشورهای عضو دائم شورای امنیت به انزوا طلبی یا به یک جانبه گرایی متهم نشه.
اما اندی اوپنهایمر، کارشناس مسائل هسته‌ای و سردبیر سابق نشریه هفتگی مرکز اطلاعاتی جیمز، باز هم خیلی در مورد مؤثر بودن تحریم‌های قابل قبول برای چین و روسیه خوشبین نیست.
They could accept slightly stronger ones where there's more blacklisting of companies or restriction on banks in Iran and so on.
چین و روسیه می‌توانند تحریم‌های کمی سخت‌تر را مانند قرار دادن شرکت‌ها یا افراد بیشتر در فهرست سیاه معاملات قبول کنند، اما اینها به قدری بی اثر است که می شود گفت شاید بهتر است اصلا تحریم ها را کنار گذاشت. ما هیچ کنترلی روی این دو کشور نداریم. اکنون چین به خوبی می داند که ایران در پی تهیه سلاح هسته ایست و من فکر می کنم این موضوع را، یعنی هسته ای شدن نظام ایران را، پذیرفته. اما فکر نمی کنم روسیه حاضر باشد قبول کند که ایران در همسایگیش صاحب بمب اتمی شود. در یک کلام من فکر می کنم اگر همه با هم متفق القول نباشند، این تحریم ها اثر چندانی نخواهد داشت و ایران می تواند از راه های دیگری کالاهای خود را به دست آورد، کما اینکه تا حال هم همین کار را کرده است.
پیشنویس قطعنامه دور چهارم تحریم های ایران از طرف سازمان ملل به روسیه و چین هم داده شده تا نظراتشون رو اعلام کنند. شهران طبری در گفتگو با سه کارشناس مسئله هسته ایران درباره موضع احتمالی روسیه و چین گفتگو می کرد. اما در پیشنویس تحریم های تازه علیه جمهوری اسلامی احتمالاً فهرست افرادی اضافه شده که بر اساس قطعنامه های قبلی شورای امنیت به خاطر نقششون در برنامه اتمی ایران با انسداد دارایی و ممنوعیت سفر هم روبرو بودند. در کنار مجامع بین المللی که به نوعی طرفداری می کنند از تحریم های اقتصادی علیه ایران، شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه صلح نوبل هم با هشدار نسبت به پیامدهای تشدید تحریم ها یا حمله نظامی علیه ایران، در این حال از شرکت های غربی خواسته از همکاری با جمهوری اسلامی خودداری کنند. رضا الفت گزارش می ده.
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل گفته است حمله نظامی یا اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران نتیجه بخش نخواهد بود، زیرا این گونه اقدامات به زیان مردم ایران تمام می‌شود. خانم عبادی از کشورهای غربی خواسته است به جای تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، آن دسته از شرکت‌های بین‌المللی را که با فروش فناوری‌های پیشرفته یا جنگ‌افزار به جمهوری اسلامی باعث تحکیم قدرت حاکمیت می‌شوند، تحت فشار قرار دهند. اظهارات خانم عبادی همزمان با ارائه پیشنویس قطعنامه جدید تحریم‌ها علیه ایران از سوی آمریکا و کشورهای غربی به روسیه و چین ایراد شده است. خانم عبادی گفته است با تحریم اقتصادی ایران مخالف است و اگر ایران همچنان به نقض حقوق بشر ادامه دهد، کاهش سطح مناسبات دیپلماتیک را پیشنهاد می‌کند. خانم عبادی در این حال گفته است که مخالفت وی با تحریم اقتصادی به معنای آن نیست که با صدور تسلیحات و تجهیزاتی که سبب سرکوب و سانسور مردم می شود مخالف نیست. این برنده جایزه صلح نوبل به همکاری های نوکیا زیمنس با ایران اشاره کرده و گفته است این شرکت ها نرم افزاری به ایران فروختند که با کمک آن می توان پیام کوتاه و مکالمات تلفنی را کنترل کرد که نتیجه این کار بازداشت مردم بوده است. ماه گذشته نیز اعضای پارلمان اروپا از نقش نوکیا زیمنس در تأمین سیستم‌های سانسور و شنود دولت ایران انتقاد کرده بودند. پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای که صادر شد اعلام کرد که نوکیا زیمنس با قرار دادن این تکنولوژی در اختیار ایران ابزاری برای ایذا و بازداشت ناراضیان ایرانی شده است. این قطعنامه همچنین از نهادهای اتحادیه اروپا می‌خواست تا فوراً صدور فناوری شنود از شرکت‌های اروپایی به دولت‌ها و کشورهای نظیر ایران را ممنوع کنند. این در حالی است که شرکت نوکیا زیمنس که با سرمایه‌گذاری مشترک شرکت فنلاندی نوکیا و گروه صنعتی زیمنس آلمان تشکیل شده، اصرار می‌کند که فناوری را که آن شرکت در اختیار ایران گذاشته، نمی‌توان برای مراقبت یا سانسور ترافیک اینترنت مورد استفاده قرار داد. از طرف دیگر خانم شیرین عبادی همچنین توجه خود را به قدرت رسانه‌ها برای تاثیرگذاری بر دولت‌ها و شرکت‌ها معطوف کرده و از روزنامه‌نگاران جهان به ویژه روزنامه‌نگاران آلمانی و اروپایی خواسته است افکار عمومی را با آنچه در ایران می‌گذرد بیشتر آشنا کنند تا از این طریق فشار برای رعایت حقوق بشر در ایران افزایش یابد.
شیرین عبادی از شرکت‌های غربی خواسته از همکاری با جمهوری اسلامی خودداری کنند. رضا الفت نگاهی داشت به این موضوع.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
این که جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
باز هم در ایران، بعضی از سایت‌های نزدیک به جنبش سبز از مراجعه آیت الله مصطفی محقق داماد به دفاتر مراجع و علما در قم خبر دادند تا اونها درباره صدور حکم اعدام برای محمد ولیان، عضو 20 ساله انجمن اسلامی دانشگاه دامغان، موضع‌گیری کنند. انتشار خبر صدور حکم اعدام برای محمد امین ولیان در روزهای گذشته که به اتهام محاربه محاکمه شده، حاشیه‌های زیادی به همراه داشت. حاشیه‌هایی که پای مراجع تقلید شیعه رو یک بار دیگه به اتفاقات بعد از انتخابات ایران باز کرد. آرش حسنیا.
انتشار خبر صدور حکم اعدام برای دانشجوی 20 ساله‌ای که در وقایع روز عاشورای امسال دستگیر شده بود، برای بسیاری حیرت‌آور و شگفت‌انگیز بود. اما خبر از آنجایی میتوانست خبری تایید شده باشد که محمد امین ولیان در دادگاهی محاکمه شد که در کیفرخواست قرائت شده در آن اتهام این دانشجو محاربه عنوان شده بود. بر اساس قانون مجازات اسلامی، مجازات محارب 4 چیز است که انتخاب آن با قاضی است: اول اعدام، دوم به صلیب کشیدن، سوم قطع دست راست و پای چپ، و چهارمین مجازات برای محارب در این قانون زندان در تبعید در نظر گرفته شده است. اما خبر صدور حکم اعدام برای محمد امین ولیان پیوست دیگری به جز سابقه خبر محاکمه او در دادگاه و کیفرخواست صادر شده برای این دانشجو هم داشت، و آن استناد صدور این حکم به فتوایی از آیت الله ناصر مکارم شیرازی بود که بازداشت شدگان روز عاشورای امسال را محارب می دانست. پس از انتشار این خبر و استناد آن به فتوای این مرجع تقلید شیعه، گروه زیادی از هواداران جنبش سبز از طریق سایت اینترنتی ناصر مکارم شیرازی از او خواستند تا نظر روشن و صریح خود در مورد بازداشت شدگان روز عاشورا که رسانه‌های دولتی در ایران از آنها با عنوان حرمت شکنان روز عاشورا یاد می‌کنند اعلام کند. حال آیت الله ناصر مکارم شیرازی به این درخواست پاسخ گفته است تا معلوم شود انتشار خبر صدور حکم اعدام برای این فعال دانشجویی به استناد فتوای آیت الله ناصر مکارم شیرازی خبری کذب بوده است. در اطلاعیه دفتر این فقیه شیعه آمده است: ما مطلقاً چنین فتوایی درباره چنین اشخاصی نداده ایم و این شیطنتی است که بعضی از سایت ها انجام دادند. انشاءالله طبق موازین اسلام عمل کنید و عجولانه قضاوت نفرمایید. در این اطلاعیه تنها به تکذیب خبر استفتا بسنده نشده و حتی آیت الله ناصر مکارم شیرازی تلویحاً خواستار عفو و آزادی بازداشت شدگان پس از انتخابات شده است. در ادامه این اطلاعیه آمده است که ما می‌دانیم بعضی از جوانها تحت تأثیر هیجانات خاصی دست به بعضی از خشونت‌ها زده‌اند که باید آنها را ارشاد و راهنمایی کرد، و در صورتی که وابسته به گروه‌های خاص فاسد و مفسد بیگانه نباشند مشمول عفو واقع شوند. همزمان با انتشار اطلاعیه دفتر آیت الله مکارم شیرازی، هواداران جنبش سبز از آیت الله یوسف صانعی، دیگر مرجع تقلید شیعیان، نیز حکم معترضان به دولت را پرسیدند. آیت الله یوسف صانعی روز پنجشنبه در فتوای اعلام کرده که اگر جمعیتی متشکل به اعمال و رفتار حکومت اعتراض داشته و آن را اعلام نمایند، به طور قطع محارب نیستند. این مرجع تقلید شیعه همچنین تأکید کرده است که عمل معترضان دفاع از حقوق خودشان است، اعتراضشان جایز و حتی در برخی از مراحل واجب است. محمد امین ولیان که از روز بازداشتش تا کنون هیچ گونه ملاقاتی با خانواده و امکان انتخاب وکیل تعیینی و ملاقات با وی را نداشته است، در جریان دادگاه فقط پذیرفت که در تظاهرات برای دفاع از خود و به دلیل عصبانی شدن ناشی از اقدامات نیروهای نظامی و لباس شخصی ها در سه مرحله سنگ پرتاب کرده است، اما این سنگ ها به کسی آسیب نزدند. اگرچه دادستان او را به جرم سنگ‌پرانی به محاربه متهم و رسانه‌های نزدیک به دولت او را به اعدام محکوم کردند، اما به نظر کارشناسان حقوق و شرع حال با وجود انتشار دو فتوا از دو مرجع تقلید شیعه در باب بازداشت شدگان و معترضان وقایع پس از انتخابات از جمله عاشورای گذشته، صدور احکامی همچون اعدام مبنای شرعی نخواهد داشت.
انعکاس خبر صدور حکم اعدام برای محمد امین ولیان، فعال دانشجویی به اتهام محاربه و باز شدن پای مراجع شیعه به موضوعهای بعد از انتخابات ایران. این موضوع گزارش آرش حسنیا بود. اما ساعت 7:21 پنجشنبه شب به وقت ایران هست. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید و ما میخواییم در کنار انواع گزارش های اجتماعی و سیاسی که با هم شنیدیم به صدای شما گوش کنیم.
فکر میکنم بهتر باشه که آقایان کروبی و موسوی درخواست راهپیمایی عمومی برای مخالفت با این اعدام ها بکنن. اونا باید با توجه به حمایت مردم از خودشون مانع اعدام فرزندان در کشور بشن.
احمد نژاد یک رئیس جمهور نترسی. به نظر مردانگی احمدی واقعا نترسی. دفترم از شهرستان ریگا.
خواستم تشکر کنم از تمام مردم ایران که در این مدت 8 در خیابونا بودن، در هر طریقی واقعا فداکاری کردن و در کوچه بازار دانشگاه برخلاف تمام رژیمگری رژیم و استبدادگری رژیم و تمام ارتش خیابونا بودن، به خیابونا اومدن و فداکاری کردن. واقعا شما باعث افتخار همه ما مردم ایران شدین در تمام سراسر جهان.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
بله، ما منتظر تماس‌های شما هستیم. اما در ادامه مجله شامگاهی باز هم یک گفتگو داریم. در ایران بازداشت فعالان سیاسی، دانشجویان، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی همچنان ادامه داره. هرچند که همزمان تعدادی از بازداشت شده‌های قبلی با دادن تعهدات و گذاشتن وثیقه‌های سنگین موقتاً آزاد میشن. به گزارش بعضی از وبسایت‌های اینترنتی در شب‌های گذشته تعدادی از فعالان مدنی در ایران که بازداشت شدند، از جمله محبوب کرمی، منصور نقیپور، ابوالفضل آبدینی، بهزاد مهرانی، حسام فیروزی و نوید خانجانی در شهر اصفهان. خبر بازداشت این افراد هنوز از طرف مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی تایید نشده. صادق نقاشکار، فعال مدافع حقوق بشر در خارج از کشور، در گفتگویی با فریدون زرنگار درباره بازداشت حسام فیروزی چنین میگوید:
در حال حاضر که در آستانه چهارشنبه سوری هستیم، موجی از بازداشت ها را شروع کردن، چه علیه فعالین سیاسی، دانشجویی و از جمله دکتر فیروزی. یورش بردن به منزلشون، حدوداً 6 از مامورین وزارت اطلاعات ایشون را دستگیر کردن و با خودشون بردن و مدتی طولانی هم منزلشون رو مورد بازرسی قرار دادن و یک سری از وسایل شخصیشون رو با خودشون بردن.
آیا خانواده آقای فیروزی نسبت به بازداشت ایشون واکنشی داشتن یا اعتراضی کردن؟
یکی از شیوه‌های معمولی که هست، وقتی که بازجویان یا مامورین وزارت اطلاعات دستگیر میکنن افراد، علاوه بر بازجوی فرد یا زندانی یا فعال دانشجویی در بند 209، فشارها هم همزمان بر روی خانواده هاشون هست که نباید در ارتباط قرار بگیرن با سازمان‌های حقوق بشری جهانی یا رسانه‌ها و تشریح وضعیت و شرایط عزیزشون که در بند به سر میبره. گاهن به صورت تهدید به بازداشته و گاهن هم به صورت اینکه با وعده هایی که اگر ساکت بشید سریع آزاد خواهیم کرد یا تغییری در شرایط اون به وجود خواهد خواهد اومد و خب این مسئله باعث خواهد شد در این سکوتی که ایجاد میکنن وادار کنن زندانی رو به یک سری اعترافاتی که نکرده.
معلوم هست که اتهامی که آقای فیروزی زده میشه چی هست؟
نه به خانواده خودشون گفتن و نه به خودشون. ابتدای امر اینها لیستی رو در دست دارن، فقط با نشان دادن اسم فرد اون رو دستگیر میکنن و گاهن هم این لیست ها به صورت گروهیه. زمانی که منتقل میکنن به بند 209 و در سلول های انفرادی پس از مدت طولانی، اون موقع هست که یک سری اتهامات رو نسبت میدن و بر مبنای اون اتهامات بازجویی ها شروع میشه. در حال حاضر به زندانیانی که دستگیر میشه به صورت کلیشه‌ای اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی، اقدام علیه نظام، ارتباط با رسانه های بیگانه یا ارتباط با بیگانگان، مواردی که شامل رسانه‌های بین‌المللی و آزاد که شرایط و وضعیت زندانی‌ها رو تشریح می‌کنه و یا اینکه فعالین حقوق بشری و همچنین سازمان‌های مدافع حقوق بشری جهانی که در حال حاضر شرایط و وضعیت زندانیان و خانواده‌ها رو مانیتور می‌کنن. در مراحل اولیه هیچ کدام از زندانیان یا بازداشت شدگان چرا دستگیر شدن و علت دستگیریشون رو نمی‌دونن. به طور جمع این مسئله هست، ولی در مراحل بعدی که چندین هفته ازش هم میگذره، گاهن در سلولای انفرادی بدون ملاقات و تماس و یا اگر تماس‌هایی هم باشه بسیار کوتاه در حضور بازجو، به خاطر دفع فشارهای بین‌المللی مثل رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری، خب زندانی هم ناچاره تو چارچوبی که بازجو براش تعیین میکنه و کنارش هم ایستاده کلماتی مثل این که حالم خوب هست، مشکلی ندارم، و این مکالمات هم بین 40 ثانیه تا حد اکثر 2 دقیقه صورت میگیره. این بستگی داره به فشارهای بین‌المللی یا رسانه‌هایی که رو وضعیت زندانی حساسن. اگر چنین چیزی نباشه، خب زندانی مدت‌های طولانی بدون تماس و بدون ملاقات با خانواده‌اش در سلول‌های انفرادی قرار می‌گیره و بازجوهای مستمر شبانه روزی روی این زندانی هست.
فریدون زرنگار با صادق نقاشکار فعال حقوق بشر صحبت میکرد در مورد بازداشت‌های اخیر. اما فریدون شیبانی با خبرهای ورزشیش کمی ما را از فضای سیاسی دور میکنه.
چهارمین دوره رقابت‌های قهرمانی محسنی جوانان آسیا در تهران را ایران با 1 پیروزی و 1 شکست آغاز کرد. در دسته 51 کیلوگرم آرمین امجدیان با پیروزی بر داریل باستر فیلیپینی به دور دوم راه یافت. اما در دسته 81 کیلوگرم بیژن خجسته با شکست از نوین هندی از دور رقابت‌ها بیرون رفت. حضور 4 مشت‌زن در دسته 91 کیلوگرم و 5 مشت‌زن در دسته به علاوه 91 کیلوگرم باعث شد که مدال برنز سالار غلامی و فرهاد مولایی از ایران پیش از شروع رقابت‌ها حتمی شود. در اولین روز رقابت‌های انتخابی تکواندو المپیک نوجوانان در تخوانای مکزیک، ابراهیم مردانی بعد از 5 پیروزی در مسابقه پایانی مغلوب محمد حیدری از افغانستان شد، ولی به بازی‌های المپیک نوجوانان راه یافت. مهران شاهین‌تب مربی بسکتبال تیم سوامهر قزوین از سوی کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال به دلیل تخریب مسئولان این فدراسیون از حضور در تمام رقابت‌های بسکتبال به مدت 3 ماه محروم شد. افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بعد از پیروزی 1-0 بر تایلند در تهران از بازی تیمش و به ویژه حضور علی کریمی ستایش کرد. اما وقتی خبرنگاران از او پرسیدند پس چرا تماشاگران تایلند را تشویق کردند، او پاسخ داد دلیلش را از آنها بپرسید، که این پاسخ اعتراض خبرنگاران را در پی داشت که چگونه می شود از هزاران تماشاگر سوال کرد. خبرگزاری فارس از پخش ناقص سرود ملی جمهوری اسلامی در مراسم پیش از شروع این بازی خبر داد.
دوستان، یادآوری میکنیم صدای رادیو فردا را که مکنون روی امواج کوتاه 25 متر، 22 متر و 19 متر میشنوید تا دقایق دیگر قطع میشود. از شما دعوت میکنیم ادامه برنامه رادیو فردا را روی امواج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز، 25 متر برابر با 11885 کیلوهرتز و 31 متر برابر با 9310 کیلوهرتز بشنوید. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می کند. با رادیو فردا بمانید.
بله، به ساعت 19:30 شب به وقت ایران نزدیک میشیم. به خبرها میرسیم. حمید فاطمی همکارم تو استودیو و آماده خبرهاست.
بهترین آهنگ ها.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل میگوید وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر می شود. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل نوی پیلاری امروز در ادامه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر می شود و او به شدت از این وضع نگران است. خانم پیلاری که گزارش وضعیت حقوق بشر در سال 2009 میلادی را به این شورا ارائه می‌داد، به عنوان نمونه سرکوبی معترضان به انتخابات ریاست جمهوری ایران را نام برد. آیت الله یوسف ثانی در فتوای گفت معترضین به انتخابات قطعاً محارب نیستند. 54مین کمیسیون مقام زن سازمان ملل امروز نیز به نشست خود در نیویورک ادامه می‌دهد. آیت الله خامنه ای بار دیگر اسرائیل را قده سرطانی خواند. آیت الله خامنه ای در جمع مسئولان جمهوری اسلامی و برخی سفیران کشورهای اسلامی در تهران اسرائیل را قده سرطانی غاصب خواند و گفت که کشورهای اسلامی باید با وحدت با یکدیگر با اسرائیل و حامیانش مقابله کنند. و نماینده ویژه آمریکا در امور صلح خاورمیانه اوایل هفته آینده به منطقه می رود.
مرسی حمید فاطمی از رادیو فردا، مروری داشت بر سرخط خبرها. اما مثل بقیه پنجشنبه ها میریم سراغ مجله نگاه تازه. در هفته های گذشته شنوندگان زیادی درخواست کرده بودند که برنامه نگاه تازه درباره موضوع خود ارضایی مجددا پخش بشه. بچه های نگاه تازه تصمیم گرفتن به درخواست شما پاسخ مثبت بدن، البته با کمی تغییر. محمد رضا کاظمی بیشتر توضیح میده.
نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم و دیگه نداره، خودم هستم و خودم، چون که همینجوری که میبینید هم من مریضم هم محمد زرقامی حالش خیلی خیلی بده، برای همین نتونسته توی برنامه شرکت کنه. خلاصه مجبور شدم که به تنهایی این برنامه رو براتون اجرا کنم. اما برای که در نبود محمد من زیادی هم تکروی نکرده باشم، به خاطر تقاضاهای زیادی که بود درباره برنامه خود ارضایی تصمیم گرفتیم که این برنامه رو مجدد براتون پخش کنیم، البته با یک تغییر کوچیک، و اون این که یک مصاحبه دیگه بهش من تنهایی اضافه کردم و یه سری از سوالاتی که شما شنونده های برنامه نگاه تازه درباره این مسئله خود ارضایی داشتید توی اون مطرح کردم و امیدوارم که پاسخگوی خواستهای شما باشه. پس میریم سراغ اولین مصاحبه برنامه این هفتمون، دکتر حمید رضا شیر محمدی، کارشناس مسائل جنسی در کرج، و بعد از اون ادامه برنامه همون مصاحبه هایی است که با محمد زرقامی قبلا انجام داده بودیم. خب آقای دکتر شیر محمدی، کلیشه های زیادی درباره یه مسئله خود ارضایی توی جامعه ایران وجود داره، از جمله این که مثلا میگن که کمردرد میاره، نابینایی، ضعف چشم، نمیدونم لرزش در انگشتان دست و و و و چیزهای دیگه. شما از نظر علمی این مسئله رو چجوری میبینید و نظرتون در مورد این کلیشه ها چی هستش؟
دقیقاً این چیزی که شما میگید صحت داره و افراد زیادی وجود دارن که فکر میکنن خیلی از مشکلاتشون، مثلا لرزش دستشون یا کمردردشون یا انقباضهای گاه به گاه عضلات که دردهای قسمتهای مختلفی رو به وجود میاره، با خود ارضاییشون در ارتباط هستش. یعنی به علت همزمانی اتفاقی این دو قضیه، خود ارضایی کردن و انقباضهای دردناک یا لرزش دست یا کم شدن بینایی، گاهی اوقات پیش اومده که اینها به این تصور افتادن که این مسائل، این نگرانی های مشکلاتشون به خود ارضایی ارتباط داره، که از نظر علمی این ارتباط بین خود ارضایی و این مشکلات جسمی هیچ موقع به اثبات نرسیده. البته من این رو هم ذکر بکنم که فعالیت جنسی به صورت خود ارضایی گاهی با یه سری تغییرات شیمیایی بیوشیمیایی توی بدن همراه هستش، یه سری هورمون‌ها آزاد میشه، یه سری واسطه شیمیایی آزاد میشه، مثلا منجر به اسپاسم یا انقباض‌های ناگهانی بعضی از عضلات میشه. این یک بیماری به حساب نمیاد، یک فرایندیه که به دنبال اون فعالیت جنسی، حالا چه به صورت خود ارضایی چه به صورت نزدیکی، اتفاق میفته. اما این مواردی که مثلا تنبینایی یا لرزش دست یا اختلالات عصبی روانی رو که میان به خود ارضایی نسبت میدن، اینها ارتباط به این دوتا از نظر علمی به اثبات نرسیده.
با بسیاری از پزشکانی که خارج از کشور هستن وقتی صحبت میکنیم میگن که حتی خودارضایی ضروری هست برای افرادی که رابطه جنسی ندارن. شما نظرتون چیه؟
ببینید، خودارضایی یک از اگر کسی از من تعریفش رو بخواد براش اینجوری تعریف میکنم، خودارضایی یک فعالیت جنسی سالم اما ناقصه، به این معنا که به اندازه نزدیکی با فرد دیگه ارضا کننده نیست، اما فعالیت جنسی سالمه. که حالا در مورد این که مثلا ما بگیم این 100% ضروریه، من شاید نتونم اینطور بگم، ولی خب مثل فعالیت جنسی دیگه ای که آدم انجام میده کمک میکنه به کاهش تنش‌های درونیش خیلی موقع ها، حالا چه جنبه جنسی داشته باشه چه جنبه غیر جنسی داشته باشه. خیلی موقع افرادی هستن که در مختلف حتی دچار تنش هستن، استراب دارن، یه فعالیت جنسی حتی اگر کامل نباشه و کاملا ارضا کننده نباشه مثل خود ارضایی، حتی میتونه کمک بکنه که تنش‌های درونیشون تخلیه بشه، از جمله تنش‌های جنسی که ممکنه با خود ارضایی قطعا تخلیه بشه. بنابراین من گفته رو به این صورت تایید میکنم و اصلاح میکنم که خود ارضایی میتونه به تخلیه تنش‌های جنسی آدم کمک بکنه، با استفاده از اینکه حتی اگر آدم جفت داشته باشه. بعضی حالا میگن که این مال مواردی هستش که آدم جفت نداره، نزدیکی مرتب و فعالیت جنسی مرتب با یه جفت دیگه نداره، موقعی که جفت داره آدم نباید خود ارضایی بکنه. ما این رو هم تایید نمی‌کنیم، یعنی حتی وقتی که آدم داره جفت هستش، حتی اگر نزدیکی‌های مرتب داشته باشه، باز هم خود ارضایی کردن اشکال نداره و خودش میتونه به کاهش تنش‌های جنسی کمک بکنه. در بعضی موارد حتی از خود ارضایی میتونه بهره برداری کنیم برای بهبود توانایی جنسیمون، مثلا در درمان زود ارضایی یکی از تکنیک ها، یکی از تمرین هایی که پیشنهاد میشه، یک نوع خود ارضایی مرحله مرحله است که به اون سعی میشه فرد کم کم توانایی هاشو افزایش بده. یا در مورد خانم ها استفاده از تکنیک های خود ارضایی با یه سری شرایط خاص کمک میکنه تا اگر دچار مشکل بی اورگاسمی هستن نمیتونن به اورگاسم برسن، طی یه برنامه خاص منظم بتونن به اورگاسم برسن.
بنابراین فارسیش هم بگیم که اگه شنوندهایی نمیدونن اورگاسم یعنی،
اورگاسم یعنی اون انقباضات متوالی خوشایندی که در ادامه هیجان جنسی به آدم دست میده که بهش حالا اسامی مختلف میگن، مثلا میگن انزال شدی و انگلیسیش هم که خب ما میگیم اورگاسم شدن و عربی میگیم ارضا شدن.
خب آقای دکتر شیر محمدی، سوالی که پیش میاد اینه که این کلیشه هایی که من اول مصاحبه گفتم، اینها رو بسیاریش رو ما توی مدارس و از معلم‌های مدارس، از مسئولان مدارس، افرادی که واقعا تحصیل کرده هم هستن و نقش مهمی توی تربیت برسا نسل آینده جامعه دارن شنیدیم. چطوره که آیا اون افراد که تحصیلات دانشگاهی هم دارن این اطلاعاتو ندارن و اطلاعات غلط میدن به دانش آموزا؟
خب من میخوام یه سوء تفاهم خیلی قدیمی رو که تو ایران شکل گرفت اینجا یه توضیح بدم. خیلی لازمه این قضیه این سوء تفاهم رفع بشه، من فکر میکنم خیلی از مشکلات برطرف شه. ببینید، تو 100 سال، تو این 60 70 ساله 70 80 ساله اخیر که نهضتی شکل گرفت که بعدها معروف شد به پیوند حوزه و دانشگاه، افرادی مثل محمد تقی شریعتی، مرحوم بازرگان، اینا سعی کردن اون انفکاک و جدایی که بین حوزه و دانشگاه کم کم در حال شکل گرفتن بود بیان کمش بکنن. یه تئوری مطرح شد به این عنوان که اگر ما بیایم قرآن رو به علوم جدید نزدیک بکنیم، اینا از هم جدا نیستن، و سعی شد اینطور بیان شد که هر چیزی که در قرآن مطرح شده یک پایه علمی داره که ما اینو میتونیم تو علوم جدید بررسی بکنیم، و باز این تئوری مطرح شد که هر چیزی که در روایات و در قرآن به عنوان حلال مطرح شده، این علتش اینه که برای سلامت انسان مفید بوده، و اگر چیزی حرام هستش، این علتش اینه که برای سلامت انسان مضر بوده. یعنی ارتباطی پیش اومد بین سلامت جسمی و روحی انسان و حلال و حرام بودن افعالی که مشخص شده از لحاظ اسلامی و شرعی، که البته خب این یه مقدار با اینکه نیت اولش توش یه نیت خیری بود، ولی و بعدن نتایجی که داد نتایجی خوبی نبود که منجر به سوء تفاهم‌های بسیار زیادی تو جامعه مسلمین شد. این نتیجه این شد که اگر ما میایم یه بررسی علمی رو میخوایم بهش نگاه بکنیم، یعنی اول باید منطبق بکنیم به حلال و حرار خودمون. اگر این منطبق بود، اگر مثلا یه مطالعه داشتیم که میگفتش که الکل خوردن باعث بهبود سلامت جسمی انسان میشه، از اونجایی که خوردن الکل حرام هستش، ما باید توی این مطالعه شک بکنیم. من اینو میخواستم این سوء تفاهم اول رد بکنم که حلال و حرام بودن در اسلام و در مذهب ما منشأ زمینی نداره، منشأ غیر زمینی داره. یعنی اگر چیزی گفته شده حلال و حرامه، نه دقیقاً به خاطر این که این در سلامت ما مؤثره، به خاطر این بوده که خداوند اینطور دستور داده. به علتش همونطوری که تو خود قرآن هم خیلی موقع بیان کرده، گفته شما از دانش خداوند اطلاع ندارید و علتشو نمیدونید، خیلی موقع علت این مشخص نشده. مسئله سلامت و پاکی و سلامت علمی با مسئله پاکی و حلال و حرام بودن شرعی، این دوتا منشأش یکی نیست و با هم منطبق هم نیستش و این رو سوء تفاهم باید همینجا علت رو بیان میکنم. به همین خاطر بوده که بسیاری از این افرادی که حالا جایگاهی داشتن، مطالعات علمی کردن، عرضم به حضور شما مدارک دانشگاهی حتی داشتن، با این نظر که ما باید بیایم این دوتا رو با هم منطبق بکنیم، شروع کردن به تفسیر و توجیه مطالب علمی از طریق احادیث و عرضم به حضور شما که حلال و حرام شرعی. بنابراین آقایون، عرضم به حضور شما، از اونجایی که در احادیث مطرح شده بود که خود ارضای حرام هستش، شروع کردن دلایلی پیدا کردن به این که از لحاظ علمی همین مخل به سلامت انسان هستش. خب ما میدونیم این قضیه به این ترتیب صحت نداره و حتما ما باید شروع بکنیم به اصلاح این نظر تو ذهنمون که اگر چیزی حرام اعلام شده، این از لحاظ جسمی هم مخل سلامت هست. ضمن این که در اسلام ما حلال و حرام مطلق هم نداریم. عملی که در جایی ممکنه حرام اعلام شده باشه، در جای دیگه ممکنه اشکال نداشته باشه، بلکه واجب هم باشه. این رو باید بهش توجه کرد. البته مؤمنین هم بودن، از آقایون علما استفتا کردن، اونها هم نظراتی دادن. اینطور نبوده که همیشه بگه خود ارضای حرومه. در جاهایی هم خود ارضای رو اجازه دادن که حالا بحثش مفصل هستش. و
خب فقط بخوام جمع‌بندی کنم جواب شما رو، شما نظرتون این است که با اون حرفایی که معلم‌ها توی مدارس میزنن اغلب شاگردها در مورد خودارضایی و اینها، بیشتر تحت تأثیر همون موضوع هست، یعنی جستجوی توجیهی برای این ممنوعیت مذهبی برای خودارضایی؟
بله، پیدا کردن توجیه علمی بدون اینکه واقعا پایه‌های علمی تجربه داشته باشه،
در حالی که به گفته شما در شرایط
خودشون،
بله، در حالی که به گفته شما در شرایطی علما هم مثلا جایی که به فرض دکتر بگه که این ضروریه به خاطر اینکه مثلا فلان بیماری رو ممکنه ایجاد کنه توی فرد، پس شما خود ارضایی کنید، اون عالم دینی هم مجوزش رو صادر میکنه.
حلال و حرام بودن به چیز مطلق نیستش و در شرایط مختلف کاملا متفاوت هستش و علما هم از مؤمنین که تو این زمین ازشون استفتا کردن، نظر خواستن، دقیقا من همین ترتیب نظر دادن. خب این شرایط برمیگرده و البته به نظر پزشک ممکنه زمانی برگرده. این هم یکی از موضوعات تعیین کننده هستش که اسلام و فقه به اصطلاح شیعی همیشه از این لحاظ پیشرو بوده که ارجحیت خاصی برای سلامت انسان در نظر گرفته و نظر پزشکان رو همیشه محترم تو این زمینه محترم شمرده، به طوری که حتی ما میدونیم سلامت انسان ارجحیت بر فروعات دین داره. یعنی اگر یه جایی سلامت انسان به نظر برسه با اجرای یکی از فروعات ممکنه به خطر بیفته، ما فروعات رو کنار میذاریم دیگه. حالا در رابطه با حلال و حرام بودن خودارضایی اینها هم که دیگه خیلی بالاتر از خودارضایی، دیگه بالاتر از فروعات مذهبی طبیعتا نخواهد بود.
دکتر حمیدرضا شیر محمدی بود در کرج. و ما همونطور که پیش از این هم گفتم ادامه برنامه ادامه همون برنامه است که پیش از این من و محمد زرقامی با هم تهیه کرده بودیم. اولین کارشناسی که من و محمد باهاش صحبت کرده بودیم مریم محبی بود، پزشک و کارشناس مسائل جنسی در کانادا.
خب رفتاری است که خیلی شایع هست، رفتاری است که طبق تحقیقاتی که مرکز کینزی به عنوان معتبرترین مرکز مطالعات جنسی دنیا داره آمار میده که میگه 97% از مردان خود ارضایی کردن یا در حال انجامن و 70% بیش از 70% از زنها، خب این میرسونه به اینکه یک رفتاری است که به تناوب قسمتی از زندگی روزانه یک فرد هست. فرهنگ دید جالبی راجع به این رفتار نداره، دلایل خاص خودش هم داره، یه سری پیامدهای مذهبی رو براش دلیل میاره. اینجا یه بحثه که ببینیم آیا واقعیت داره، آیا همچین اتفاقی داره میفته، آیا به واقع چند درصد از مردم الان ما کف دستشون رو نگاه بکنیم ببینیم مو در آورده، یا ببینیم همه عینکی شدن، یا ببینیم همه بدنا دچار نقص شده،
یا پای چشما گود رفته. خانم دکتر
دقیقاً یا چند درصد از افراد وقتی روانشناسا بررسی بکنن متوجه بشن که به دلیل افراد در انجام رفتار خود لذت بخشی دچار مشکلات و نقصان شخصیتی شدن.
ولی یه چیزی هست خانم محبی، دقت کردین بعضیا میگن که مثلا وقتی که این کارو انجام میدن بعدش احساس کمردرد میکنن، یا بعضی از زنا میگن که احساس سوزش میکنن؟
بله ممکنه مثل هر رفتار دیگری که شما به نوعی با عذاب وجدان داره انجام میگیره، یا تکنیک درست انجام نمیگیره، یا موارد دیگری است که ما فرض رو بر این میذاریم که این عامل علت، در صورتی که عوامل دیگری دخیل بودن، صرفا رابطه علت و معلولی تا کنون به این شکل پیدا نشده، مگر خب در مواردی که بخواد جنبه افراد گونه داشته باشه، یا اصلا اصولا فرد از نظر بدنی و روانی مستعد یه سری علائم باشه. اگر تا به حال جامعه میگفت نه من میکرد، از دیرباز این رو با گفتن در اغلب فرهنگا وقتی شما به این بررسی بکنین که دستکش مثلا دست بچهای نوزاد میکردن که مبادا در هنگام خواب دستگاه تناسلشون رو لمس بکنن، یا تختای ویژه‌ای درست میکردن که دارای زنگوله بود و به هنگام حرکت این به صدا در میومد، پدر مادر در اتاق مجاور متوجه میشدن. پس همه این کارا رو کرده، از اون طرف هم ترسا و نهیب ها رو زده که دچار عقوبت دشواری خواهید شد اگر انجام بدید. اما الان تحقیقات داره میگه نه، همچین خبری نیست، همچین پیامداری ما نداریم.
از دیدگاه علمی اگه نگاه کنیم، اگه که شما به عنوان یک پزشک بخواید توصیه ای بکنید، اگه کسی بپرسه مثلا چند وقت یک بار باید خود ارضایی کنم، یا آیا نرم استانداردی داره و متعارفی داره؟
اون قسمتی که فرهنگ کاملا منع میکنن و ما دلایل علمی داریم که لزومی به باورش نداریم، اما از این طرف هم این لجام گسیختگی که اگر قرار باشه انجام بگیره روی مسئله، یعنی امروزه چنانچه ما میبینیم در رسانه‌های گروهی گاهن از ناحیه بعضی از متخصصین و صاحب نظران که دارن همین دلایل رو خیلی روش مانور میدن و مطرح میکنن که ببینین این رفتار کاملا مفیده، کاملا واجبه و شما آزاد هستید، این بدن شماست به هر اندازه که میخواید و به هر شکلی، اگر چیزی در شما تولید لذت میکنه شما مختار هستید که انجام بدید. من با این قسمت هم متاسفانه مشکل دارم، چون این قضیه رو هم احساس میکنم پیامی رو ما داریم به جوان ها میدیم که باز هم سلامت بدنی و روانیشون رو لحاظ نکردیم، چون این رفتار کاملا باید تحت کنترل باشه. اون چیزی که من خیلی دلم میخواد که همه جوان ها بدونن و روش خیلی خیلی تاکید دارم این هست که 3 تا سوال عمده رو برای اینکه مانیتور کنن و کنترل کنن این رفتار رو، چون ما مهمترین عاملی که مهمه توی این مسئله است که فرد احساس کنه این رفتار رو تحت کنترل داره، اینکه این رفتار رو چرا داره انجام میده، این رفتار رو چه هنگامی انجام میده، آیا موقعی که حوصله‌اش سر رفته، آیا موقعی که عصبانی، آیا موقعی که خیلی خوشحاله، و به چه تعدادی داره انجام میده. اینا مهمه به خاطر اینکه اون عامل کنترل رو در فرد تعیین‌گر خواهد بود.
خانم دکتر محبی، آیا میشه اینطوری مثلا گفت که خود ارضایی هم مثلا مثل غذا خوردن هست و آدم وقتی گرسنه میشه باید بخوره، نه اینکه چون غذا چیز خوبیه صبح تا شب؟
دقیقاً همون پوینتی که اگر افراد بهش برسن بزرگترین گام رو برداشتن، اگر گوش بدن به نیاز درونی و اون سائق جنسی خودشون.
توی خود ارضایی وقتی وارد میشیم و صحبت میکنیم، اولین چیزی که به ذهن هر کی میرسه فوراً جنس مذکر یا پسرها هستن، اصلا همه فراموش میکنن که این مسئله در بین دخترها هم رواج داره و شما هم یه اشاره کردید. چه تفاوت هایی وجود داره اصلا بین این دوتا جنس در نوع رویکردشون به خود ارضایی؟
کرزایی.
آقایون معمولا یه مقدار تو این زمینه بی‌محاباتر میتونن خود افشاگری جنسی انجام بدن و راحت‌تر بگن بله من انجام میدم، اما یه همچین چیز رو ما در جامعه زنان نداریم. یک، به دلیل اینکه این زمینه یه مقدار صحبت کردن درش در جنس مؤنث دشوارتر، خصوصا اونجایی که فرد میخواد راجع به افشا سازی جنسی خود صحبت بکنه، اکراه داره برای اینکه برچسب‌های متعددی به این فرد زده میشه که چرا داره انجام میده و دلیل این کار به چه شکله، آیا نمیتونه شریک جنسی لابد پیدا بکنه، و اینکه توی لیستی هم که مرکز تحقیقات کینزی از زنان گرفته بود، خب افراد ابا داشتن از اینکه بخوان مطرح بکنن و معمولا مطرح میکردن که نه ما انجام نمیدیم، اما مثلا در مصاحبه خصوصی که ازشون گرفته میشد میگفتن که بله انجام دادیم، یا قبلا انجام دادیم، یا الان انجام نمیدیم.
دکتر مریم محبی بود در تورنتوی کانادا که در اصل کارشناس مسائل جنسیه. تو این سال هم تحقیقات خیلی مفصل و معتبری در این زمینه شده و چقدر کتاب در این زمینه چاپ شده که به صورت علمی اومدن پاسخی پیدا کنن که آیا اون چیزی که برداشتی که جامعه و فرهنگ داره به ویژه در کشور خود ما از مسئله خود ارضایی با علم همخونی داره یا نه.
ولی یه نکته دیگه مهمی که تو این مسئله خود ارضایی هست اینه که فقط توی کشور های شرقی و اسلامی نیست که خود ارضایی با دید بسیار منفی بهش نگاه میشه، بلکه در کشورهای غربی، مسیحیت و یهودیت هم، البته نه تمام گرایش‌هاشون، نه تمام کلیساهای مثلا مسیحی، بلکه گروهی از روحانیون مسیحی و یهودی هم بر این باورند که خود ارضایی یک عمل زشت هست، یک گناه بزرگ محسوب میشه. من فکر کنم که بهتره که بریم سراغ یک کارشناس که یکم درباره اون بعدم توضیح بده.
ولی خیلی جالبه که چندین استاد تاریخ در کشورهای مختلف اروپایی و حتی آمریکایی اومدن کتابایی رو نوشتن و به تاریخچه خودارضایی پرداختن که اصلا خودارضایی در جوامع چجوری بهش نگاه می‌شده، چه برخوردی جوامع باش داشتن، چه برخوردی داشته و تحولاتش رو بررسی کردن.
دقیقاً یکی از این اساتید پروفسور توماس لکر هست، استاد تاریخ در دانشگاه برکلی کالیفرنیا، مهمون بعدی برنامه ما. آقای لکر، شما کتابی نوشتین درباره تاریخ خودارضایی، از کی خودارضایی در مسیحیت و یهودیت ممنوع اعلام شده و تابو خونده شده؟
Well, there was no taboo of masturbation until about the early 18th century.
تا قبل از قرن 18 هم خود ارضایی تابو به شمار نمی رفته، بحث زیادی درباره اون نبوده، اما به تدریج از قرن 18 هم به بعد به یه موضوع مهم تبدیل شده و این تفکر شکل گرفت که خود ارضایی میتونه موجب بیماری بشه، موجب دیوونگی بشه و عواقب بد دیگه ای داشته باشه. در همین زمان همچنین این تفکر شکل گرفت که خود ارضایی یک کار غیر اخلاقی محسوب میشه.
ولی به ظاهر در تورات آیه‌ای وجود داره که به ممنوعیت خود ارضایی اشاره میکنه.
نه، فکر نمی کنم. من آیات تورات رو مطالعه کردم. در تورات اومده افکندن نطفه بر روی زمین. من این موضوع رو به دقت بررسی کردم. روحانیون یهودی برداشتای کاملا متفاوتی از این جمله دارن. این آیه درباره شخصیه که حاضر نشده با بیوه برادر خودش ازدواج کنه. بعضی از روحانیون یهود منظور از این آیه رو رابطه جنسی مقعدی میدونن و گروه دیگه معتقدن که معنی این آیه نافرمانی از پدره. اما در حقیقت هیچ کس از این آیه معنی خود ارضایی رو برداشت نمیکنه.
آقای لکر، اگه مذهب ممنوع کننده خود ارضایی نبوده، پس چرا تابو شده؟
The basic problem became that they started seeing that masturbation is not evil because God thinks so.
مردم نه به این خاطر که فکر میکردن خدا خود ارضایی رو ممنوع کرده اونو تابو دونستن، بلکه به این خاطر که خود ارضایی امری مخفی و سریه که نمیشه اونو به واسطه ابزار معمولی و عمومی کنترلش کرد. به این خاطر که خود ارضایی بر تخیل مبتنیه و در تفکر اخلاقی تخیل یک عنصر قوی و مهم به شمار میاد، ولی از اون در خود ارضایی به اصطلاح سوء استفاده میشه. پس گفته میشد از اونجا که خود ارضایی یک چیز سریه و بر تخیل مبتنیه و نه بر یک چیز واقعی، پس به افراط و اعتیاد تبدیل میشه.
particular.
You got your left hand, you got your right hand, you got your left hand, you got your right hand.
پروفسور توماس لکور استاد تاریخ در دانشگاه برکلی کالیفرنیا مهمون برنامه ما بود.
آره توی یکی از این وبسایت ها خوندم که البته وبسایت های معتبر علمی که نوشته بود که
همیشه شما همونجا مطالعه میکنید.
بله خیلی ممنون.
خب
نوشته بود که خودارضایی یکی از سالمترین راه ها برای رسیدن به خوشنودی جنسیه.
حتما به این خاطر که نه طرف ایدز میگیره نه سیفیلیس میگیره نه هیچ بیماری به اصطلاح مقاربتی توش نیست دیگه.
آره دیگه فقط خودتی دیگه با خودت. فراداست به قول خانم محبی.
بله بریم حالا سراغ یک کارشناس دیگه، یکم از بعد روانی هم به این مسئله. مهمون بعدی برنامه ما مژگان کاهن هست، روانشناس و
پژوهشگر مسائل جنسی که روی مسئله خودارضایی خیلی تحقیق کرده. خانم کاهن در بلژیک با ما هستن،
شهر بروکسل. شما توی مطالعاتی که داشتید آیا ضرر و زیانی درباره خود ارضایی دیدید؟
باید بگم که توی تحقیقاتی که در سالهای اخیر شده نه تنها به نتیجه رسیدن که خود ارضایی ضرری نداره بلکه از خیلی بعدا میتونه مفید باشه. حالا یکی از دلایلی که عنوان میکنن روانشناسا و محققا برای اینکه ضرری نداره اینه که میبینن با وجود اینکه آدم‌ها این قضیه رو انجام میدن هیچ تأثیری روی سلامتیشون نمیذاره. و یه سری تحقیقات دیگه نشون داده که مثلا توی استرالیا یه مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی سرطان نشون داده که حتی خود ارضایی توی آقایون میتونه باعث بشه که ریسک ابتلا به سرطان پروستات کاهش پیدا بکنه. برای اینکه این محقق نشون داده که انزال مانع جمع شدن اسپرم در کانالای پروستات میشه و این مسئله باعث میشه که از سرطان جلوگیری بشه.
بعضی اعتقاد دارن که این خود ارضایی باعث میشه که آدم چون ارتباط مستقیم با جنس مخالفش نداره تأثیرات منفی روانی بذاره روی ذهنش در ارتباط آینده احتمالیش با درسته. جنس مخالف
اتفاقا درست برعکسه. در حقیقت خود ارضایی خصوصا توی جوونا اینا یه حالت خودآموزی جنسی داره. یه بعدش هم مثلا اعتماد به نفسه که خیلی مهمه، اینی که خودش تو تنهایی بتونه این اعتماد به نفس جنسیشو به دست بیاره.
مژگان کاهن بود، روانشناس و کارشناس مسائل جنسی در شهر بروکسل بلژیک. خب البته برنامه یه نگاه تازه یک چیز دیگه هم داشت که لازم بود تغییر کنه و اون هم پیام‌هایی که شما برای ما ارسال کردیم. با توجه به اینکه گفتم محمد مریض هست، منم مریضم ولی اون حالش بدتره، ویروسی توی رادیو فردا شایع شده و همه ما رو یه جورایی زمینگیر کرده، پس من به تنهایی پیام‌های شما رو میخونم. فقط منو ببخشید که محتوای پیام‌های شما رو نمیگم و تنها اسمتون رو میگم. از هفته‌های دیگه سعی می‌کنیم که بیشتر به مطالبی که شما نوشتید بپردازیم. و اما ایمیل ها و تلفن ها، از احسان ملیحه، مبین از دبی، محمد مظلوم رضایی، محمد رضا قندهاری، هادی، فرید از تهران، امین، نسرین خانم، سورن از کرمان، آرتمیس، مهسا خانم، بهزاد، علی رضا، شهرام، ملیکا از شیراز، سمیرا از تبریز، تکتم خانم از مشهد، رضا حسینی، فروغ خانم، عین‌الله، میلاد حسن نیا از اندیمشک، بهروز از بندرعباس، احمد شنونده نابینای ما و عقیق خانم از شیراز. اینها پیام‌هایی بود که از شما دریافت کردیم. سپاسگزاریم که با ما تماس گرفتید. بازم این کار رو انجام بدید، به آدرس jawanan@radiofarda.com ایمیل بزنید یا با پیامگیر ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-41-14. برای دل ما حل کن به جمال خیشتن مشکل ما، یک کوز شراب بیار تا نوش کنیم، زن پیش که کوزه ها کنن از گل ما.
مجمل نگاه تازه رو شنیدید، مجله‌ای که به درخواست بعضی از شنوندگان رادیو زمانه بیشتر به موضوع خودارضایی در اون پرداخته شد. کم کم به آخرین لحظات مجله شامگاهی امشب میرسیم. تا یک ساعت دیگر باز هم با مجله شبانگاهی ما با شما خواهیم بود و از شما خواهش میکنیم که با رادیو فردا همراه باشید. همکار من در استودیو هست محمد رضا کاظمی و قراره تا چند ثانیه دیگه مروری داشته باشه بر خبرها. خدا نگهدار.